الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا عبد القاسم المصطفى محمد. بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى. إن شاء الله چند شبی که در این بیت محترم محضر مبارک عزیزان انجام وظیفه خواهیم کرد، آیات و بیانات سوره شریفه نجم رو محضر مبارک عزیزان آغاز میکنیم و ادامه اون رو به فضل الهی در محافل بعد بازگو خواهیم کرد. سوره مبارکه نجم جزء اولین سوره است که بر پیغمبر مکرم اسلام نازل شده است و جماعتی بران اعتقادند که اولین سوره‌ای که شخصا خود نبی مکرم اسلام به شکل علنی در مسجد الحرام قرائت کردند سوره شریفه نجم است. قبل از اون که پیغمبر سوره نجم رو خود آشکارا به تمامی قرائت کنند، زمانی عبدالله مسعود رو مثلا مأموریت دادند که سوره الرحمن رو بازگو کرد و خان در مسجد الحرام، اما شخصا به شکل علنی و آشکار خود نبی مکرم شاید اولین سورهی که قرائت فرمودند در مکه مکرمه این سوره شریفه باشد. آغاز سوره مبارکه مانند پاره از خبر مکی که قبل از هجرت پیغمبر آغاز شده است با سوگند شروع می شود و همان گونه که گاه گفته ایم خود سوگند و وجود قسم از مشخصات سوره مکیه است. اون حالت خاص مردم مکه و مشرکین و اون آغاز دعوت پیغمبر مکرم اسلام اقتضا می کند که پیغمبر با سوگند کار را آغاز می کند که حال اشارتی می کند به این مقام. فرمود و نجم ازا هوا، سوگند به نجم هنگامی که هوا سقوط می کند یا صعود می کند، طلوع می کند یا غروب می کند که مطرح خواهد شد انشاءالله. همان گونه که عرض کردم واوی که در ابتدای این سوره شریف آمده است واو سوگند و قسم است و نجم ازام هوا سوگند به نجم، و مکرر گفته ایم که سوگند شرعی در مکتب اسلام به همین شیوه است، یعنی واو حرف رسمی قسم است که بر سر کلمه الله در می آید. در اون قسم ها و سوگند هایی که ما یاد می کنیم والله بالله تالله. این نکته رو توجه دارید سروران معظم که ما چرا سوگند یاد می کنیم به لحاظ این که مخاطب ما متفاوت است. گاه حکایت آن است که ما نیاز داریم برای تضمین و تأمین خاطر مخاطب کلاممون رو با یه پشتوانه بیشتری مطرح کنیم و هیچ پشتوانه یه نمیبینیم الا تمسک به سوگند و قسم. این یه رویه عقلایی است که در بین انسان ها وجود دارد، اما خداوند سبحان چه نیازی دارد برای اون که صداقت کلامش بخواهد اثبات کند به قسم متوسل شود حضرت باری تعالی؟ مگر نه آن است که و من اصدق من الله حدیثا، کیست صادق تر در گفتار از حضرت سبحان؟ آیا خداوند سبحان هم نیاز به این دارد که قسم یاد کند در کلام خویش به اونگاه مطلبی رو به اثبات برساند، یا نیازی نیست در این باب برای حق؟ به لحاظ اون شیوه تفضلی که خداوند سبحان به انسانها دارد و اون بها و شخصیتی که حضرت هدیت در خطاب به انسان میگذارد، خداوند نیز به این سنت عمل میکند و سوگند رو در قرآن مطرح میکند. البته فلسفه سوگند در قرآن کریم این یه مسئله نیست، حکمت‌های متفاوتی دارد که گاه هم اشاره شده است خلاصه‌وار بازگو می‌کنم. یه نکته همین است، به لحاظ اون شیوهی که در بین اقلاء جامعه وجود دارد، هنگامی که میخواهند تضمین خاطر به مخاطب بدهند، پشتوانه‌ای برای کلام خویش میآورند، خداوند نیز چنین یاد میکند، چنین سخن میگوید، سوگند یاد میکند. این به لحاظ اون تضمین خاطر و تأمین خاطر مخاطبی است. و بدین جهت چون در مکه مکرمه مخاطبان قرآن کمتر باور داشتند حقایق الهی را، لذا در اونجا بیشتر نیاز به سوگند است. در مدینه با اون زمینه مساعدی که پیش آمده است و شوکت و جلال اسلام و تحبیب قلوب و نزدیک شدن دلها به حقایق وحیانی، دیگر نیاز به سوگند نیست. لذا در مکه میبینیم که سوگند جایگاه در قرآن مییابد. گذشته از اون، خود فرهنگ جاهلیت عرب نیز غریب با این مسئله است. یعنی میبینیم که اونها بر روی سوگند گاه کارشون به اونجا میکشد که دست همسرشون برای تمام عمر میشویند. به جای خود شنیده اید ما دو سنت در جاهلیت عرب داشتیم که اینها بر اساس سوگند بر روی اون اثر وقوعی باز میکردن و بار میکردن. یکی مسئله ایلا است و دیگری زهار. انگامی که عرب جاهلی به لات و العزا قسم میخورد، لا اغارب و که ولا اجامه و که، به امسر خیش میگفت که تا به لات و عزا قسم که تا پایان عام دست به تو نمیزنم، و این کار رو میکرد ولو سرش برود، ولو گردنش رو میزدن پای این حرفش میستاد. این سنت ایلا با قسم معتبر میشد در بین جاهلیت. یا سنت زهار همینطور، اون هم زیرمایه قسم داشت. خلاصه ای کار، خیلی از مسائل اجتماعی رو اینها با قسم و سوگند تثبیت میکردن و بهایی برای اون قائل بودن. خداوند سبحان نیز سوگند رو به میدان کشید، منتها با اون بهره‌برداری هایی که حضرت باری تعالی از قسم دارد. مسئله سوم هم همان رویه حقوقی است. به لحاظ این که باید مدعی بیانه بیاورد و منکر باید سوگند یاد کند، خداوند گاه در قرآن در موضع مدعی است، گاه در موضع منکر است. اونجا که مدعیانه سخن میگوید، حضرت باری تعالی شهد الله انه لا اله الا هو، به مقام شهادت میایستد حضرت باری تعالی، خود و جمیع خلقش رو شاهد میگیرد. و هنگامی که در موضع انکار مینشیند، لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه، خداوند سبحان به شکل منکرانه سوگند یاد میکند که وظیفه منکر قسم یاد کردن است. هر دو موضع رو از باری تعالی میگیرد برای اثبات اون چه که میخواهد به انسانها منتقل کند و بازگو کند. اما نکته مهمتری که در این باب در فلسفه سوگند قرآن وجود دارد، مربوط به مقسم و به هست، یعنی مربوط به آن چه خداوند به آن قسم یاد میکند. علت دیگری که خداوند در قرآن سوگند یاد میکند، در نفس خود قسم نیست، بلکه در اون موضوع قسم است. یعنی در اون مسئله است که حق نسبت به اون سوگند و قسم یاد می کند، که می توان در مجموع چند تقسیم برای این مقسمون به های قرآن مطرح کرد. یعنی هرچه خدا به اون قسم یاد می کند در قرآن، از چند حالت خارج نیست. در کل اولا خدا سوگند یاد می کند به ذات خیش، به فعل خیش، به ذات خود، به افعال خود. هر قسمی که در قرآن داریم یا به ذات حق هست، یا فبه عزت که است، یا فبربکه به ذات حق است، یا به صفات حق است. هر سوگند قرآنی به صفات الهی است. حالا مجموعه این قسم ها چند حکمت و چند علت در قرآن دارد. یک، سوگند های خداوند سبحان برای اظهار قدرت و عظمت حضرت باری تعالی است. مانند سوگند هایی که میبینید و زاویات و ضربان. سوگند یاد میکند از باری تعالی به زاریات چیست، اون قوانین پیچیده‌ای که خداوند در باد تدوین نموده است و در عالم خلقت اساس خیلی از مسائل رو مسئله باد قرار داده است. گاه قدرت و قهاریت حضرت باری تعالی از باد صادر میگردد و مسائلی که در این وجود دارد. و المرسلات و النازعات، نوع این قسم هایی که اثبات اون قدرت به سیطره خداوند سبحان رو میکند، این یه بحث است. گاه سوگند های از باری تعالی اظهارن للهیبه، اون اظهارن للقدره به تعبیر مفسرین، اظهارن للهیبه برای نشان دادن هیبت و هیمنه حضرت باری تعالی است. مانند نوع قسم هایی که خدا به قیامت دارد، مانند مثالی که الان عرض کردم، لا اقسم به یوم القیامه، اینها اون هیبت و مهابت حق رو میرساند. اگر دلی متوجه باشد، اگر انسان یه مقداری قباره ها را بردارد، با این قسم های تحولی در دیدگاه او ایجاد می شود. سوره مبارکه واقعه در ذهن خیلی از انسان ها تأثیر گذارده است. و اینها رو خیلی در حقایق زندگی باورمندانه کرده است و مشی اینها رو در زندگی دچار تغییر کرده است. به لحاظ اون هیبت خاصی که این سوره نسبت مسئله قیامت در وجود انسان ایجاد میکند، همان که پیغمبر رو پیر کرده است، همین اثر است که در وجود رسول خدا دیده میشود. نوع سوگندهای به قیامت انگامی که خداوند بازگو میکند اظهاراً للهیبه، به خاطر اون هیبت حضرت باری تعالی است. نکته سوم اظهاراً للنعمه، به خاطر آن است که خداوند نعمت خودش رو به انسان‌ها نشان بده. مصادیقی از نعمت که خیلی در اون خداوند سرمایه گذاری کرده است و دوست می‌دارد بندگانش به اون نعمت متوجه باشند، حضرت باری تعالی اون موارد رو به اون قسم یاد می‌کند، مانند و تین و زیتون. از بعد مصادیقی از مخلوقات خیش و که نعمت‌های خیلی خوبی است، حال در هر بعدی است، در هر جهتی است که خداوند مطرح می‌کند، اینها رو بازگو می‌کند. زمین است، آسمان است، خورشید است، ماه است. این نعمت‌های خودش رو خورده نیست، پوشیده نیست، نوشیده نیست. این مصادیق رو به عنوان اظهاراً للنعمه خداوند سبحان بازگو می‌کند و مطرح می‌کند. چهارم، اظهاراً للتشریف، برای شرافت دادن به یه مسئله ای خداوند سبحان او را به میان میکشد و مورد قسم قرار میدهد، مانند اون که لامرو که انهم لفی سکرتهم یعمهون، پیغمبر به جان تو قسم اینا همه در غفلتند. خداوند سبحان به جان نازنین و شریف وجود مقدس خاتم انبیا صلوات الله و سلام علیه، سوگند یاد می کند تا جلال و جمال این بزرگ رو به رخ انسان ها بکشد و مطرح کند. یا گاه می بینید نه به شخص، به مکان خداوند یاد می کند که قداست اون مکان رو مطرح کند. لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد، این سرزمین مکه جایی است که به ذره ذره خاک اون خداوند سبحان سوگند یاد می کند. لا اقسم به هذا، شرافت به این مکه می دهد با این قسم از باری تعالی. و طور سینین و هاوز البلد الامین، خداوند سوگند یاد میکند به طور سینا، طور سینا، طور سینین، قرائت مختلفی که دارد، اشاره به این میکند و عظمت این جایگاه رو میرساند که این طور اقل و جمال الارض، به تعبیر سعدی حکایتی دارد که طور از جهت ارتفاع و بلندی جز نقاط مرتفع و کوههای بلند زمین نیست، اما به لحاظ اون تواضعی که در زیر پای انبیاء الهی دارد و به لحاظ اون که دکن دکا یه روزی جلوه و جمال و خدا به او تابیده است و تکه شده است، نام او برای همیشه بوده است و باقی مانده است. خداوند سبحان به او سوگند یاد میکند به طور سینین و هذا البلد الامین، سوگند به این شهر امین. این بلد امین کدام شهر است؟ این کدام شهر است که بسیار خداوند سبحان امام امر در او نهاده است؟ سرزمین مکه است. ولو اینکه عده‌ای از مفسرین شاید از صاحبان معرفت و اهل دل قائل به آنند که این بلد امین خاک نیست، این بلد امین زمین نیست، این بلد امین اون سینه سینا و وجود نازنین نبی مکرم است، باز که خداوند سبحان به طول سینا و معرفت پیغمبر و به قامت نازنین و شخصیت و عظما نبی مکرم، سو اون بلد امین، اون شهری که همه امانت‌های الهی و امنیت‌های الهی در وجود اوست، نیست مگر وجود نازنین، مملکت وجود نازنین، شهر وجود نازنین نبی مکرم که هرچه هست اوست. لذا قائل به اینن که بلد امین تعویل به نبی مکرم دارد، ممکن است تفسیر به سرزمین مکه داشته باشد. در مجموع لازم فرمودید که این چهار علت وجود دارد، گاه برای اظهار قدرت است، گاه برای اظهار هیبت الهی است، هیمنه الهی است، گاه برای اظهار نعمت حق است و گاه برای شرافت بخشی به یه مسئله است. ما این سوگندها رو در قرآن کریم می‌بینیم که حضرت باری تعالی مطرح می‌کنند. این مقدمه‌ای بود برای ورود به سخن. حال فرمود و نجم اذا هوا، سوگند به نجم. کلمه ان نجم که در اینجا مورد قسم یاد گرفته واقع شده است، از جهت تفسیری مباحث زیادی دارد. من به بنا به تطویل نمیگذارم، اگر بخوایم طولانی تری قدری صحبت کنیم باید که همین شش شب رو در ان نجم اذا هوا صحبت کنیم فقط، بقیه سوره بماند. اما در حدی که به اختصار برگزار کنیم عرض میکنم معذر بارک عزیزان که در این کلمه ان نجم و این قسم خیلی نکته وجود دارد و می شود استفاده های عمیقی از این سوگند خداوند سبحان و این سوره نورانی و ابتدا اون داشت. اولا کلمه نجم در خود لغت هنگامی که جنبه فعلی می پیدا می کند یه ریشه ای دارد، اونگاه معانی او را و این نجم قرآن را بررسی خواهیم کرد. خود کلمه نجم در لغت عرب نجمه، خود نون جیم میم به معنای رستن و روییدن است و ظاهر شدن. اون چه می روید و ظاهر می شود از این ماده برای او به کار می برند استعمال می کنند. هنگامی که این بچه تازه برحال میگن دا چند روزی بچه تب کرده قدیر مزاجش نامعتدل است، این چیز میگن به دکتر میبریم، تا که به حضور دکتر بزرگوار میبرن میگن دا مسئله نیست، این بچه نجم از سن، این مشغول دندان درآوردن است. عرب به دندان درآوردن کودک نجم و سن میگوید، یعنی داره این دندان چه میشود کم کم بیرون میآید و خودش ظاهر میکند و آشکار میکند، این میشه نجم و سن. این دندان هنگامی که این به اصطلاح بزغاله خلاصه کار داره سری در سرها در می آورد و داره مقداری رشد پیدا می کنند، کم کم می بینند یک کمی این بالای سری این حیوان داره چیزهایی ظاهر می شود. اینجا عرب می گوید نجم القرن، یعنی شاخها نجم شد، شاخها آشکار شد. به اون رستن و آشکاری نجمه به کار می برد کلام عرب. هنگامی که دانه رو کشت کردن و اونگاه از زمین کم کم بیان نگاه میکنن میبینن داره زمین شکافته میشد و دانه ها داره جوانه میزنن، میگن نجم النبت، میگن گیاه داره نجم میکنه، داره ظهور پیدا میکنه. به هنگامی که خلاصه کار افق آسمان رو میشکافد و از میان ظلمت گاه یه تلیعه دیده میشود و میگوین که خلاصه ما منتظریم در آسمان تا ببینیم آیا ستاره میآید یا نمیآید، اونجا میگویند نجم الکوکب، کواکب آسمانی نجم کردن، ستارگان نجم کردن. پس در مجموع لغت نجم رو در این موارد در کلام عرب به کار برده می شود و ظاهر هم اینه که تمام این مواردی که عرض کردم در قرآن عمدتاً استعمال داره. حالا از میکنیم با توجه به این معنای لغوی، ظاهر امر آن است که و نجم اذا هوا، اولین احتمالی که در این سوره مبارکه وجود دارد و مورد قسم و سوگند حضرت باری تعالی قرار گرفته است، نجم به معنای رستنی ها و روییدنی هاست. منتها ما دو گونه روییدنی داریم، یا روییدنی ها و رستنی های ما زمینی است یا آسمانی است، یعنی یا چیزهایی که در زمین میروین که حالا ان شاء الله در ادامه بس بیشتر رو عرض میکنم. در سوره مبارکه الرحمن خواندید النجم و الشجر یسجدان، نجم و شجر هر دو برای خداوند سبحان سجده میکنن. بعد اونجا سوال میشود که شجر رو ما میشناسیم آقا، میدونیم شجر یعنی درخت، اما نجم چه معنا دارد؟ نجم ما به ذهنمون می آمد که نجوم و نجم یعنی ستارگان. این چه مناسبتی است که خداوند میگوید النجم و شجر، ستاره و درخت سجده میکنند، چه مناسبتی است بین این دو که سجده می کنار هم آورده شده است؟ میگویند اونجا تجدید نظر کنید در دیدگاهتون، کلمه شجر به معنای درخت است، نجم هم به معنای گیاه، هر دو به معنای گیاه است. اون گیاهانی که پایدارند و تنه دارند به اونها شجر میگویند، اون گیاهانی که مانند بوته خیار و خربزه و هندوانه بر خاک میافتند به اینها نجم میگویند. ان نجم و شجر و یسجدان، یعنی تمام نباتات زمینی همه برای خداوند سبحان مطیعند، مطیع امر جنابش، عناصر ارکان فلک ز قاعده لطف اوست در جریان. حکایت آن است که امر الهی است که تمام این مجموعه وجود، این سبزینه ها و تمام این گیاهان نیز به فرمان اوست، سجود برای او دارند، تسلیم برای او دارند. پس کلمه نجم به معنای روییدن زمینی است و کلمه نجم به معنای اون که در آسمان میروید. یه مرتبه ما نگاه میکنیم و میبینیم که نبودی مرتبه سبز شد، به تعبیر ما مقابل چشم ما در آسمان چیزهایی سبز شده است. با اون که در آسمان سبز میشود نجم و نجوم میگویند، یعنی کواکب و ستارگان آسمانی به اونها نجم گفته میشود. فرمود و نجم، این معنای اول رو من درز میکنم. معنای اول سوگند به ستارگان آسمان. حالا اینجا آیا از خود کلمه ان نجم چه اراده می شود؟ ناگزیر مرز کنم که معنا بهتر برای عزیزان باز شود. کلمه ان نجم عبارت از دو چیز است، یه الف و لام دارد، ال نجم، منتها چون الف و لام شمسی است ان نجم خونده میشه. ال نجم، این الی که بر سر نجم آمده است دو احتمال دارد. ممکنه این ال اشاره به یه نجم و ستاره خاص و مخصوصی باشد، یا نه ممکنه این ال به اصطلاح ال جنس است، تمام ستارگان را خدا میگوید. احتمال اول رو خیلی از مفسرین معتقدند که اساساً در کلام عرب کلمه النجم یک ستاره مخصوص است،
اون کدوم ستاره است؟ کلمه النجم در کلام عرب به اون ستاره گفته می شود که هنگامی که شما خلاصه کار شبها به قسمت شمالی آسمان در قطب شمال می نگرید چند توده ستاره می بینید، چند مجموعه ستاره می بینید. یه مجموعه ستاره ای را می بینید که اینها یه مستطیل مانندی است که خلاصه کار از لایی دارد و به دنبال اون هم چند ستاره دیگر، سه ستاره، چهار ستاره که یکیش دیده نمیشه، خفیف‌تر دیده میشد، اون چشمای قدیم میبیند، اون دوتای دیگر رو بقیه میتوانند به معمول ببینند، مثلا یا در شب خیلی تاریک مثلا ماه نباشد دیده میشود. یه این مجموعه ستاره است که با اون دب میگویند، حال یا دب اکبر یا دب اصغر. از اون سوی دیگر در کنار اون یه توده ستاره است که اینها یه مجموعه ستاره رو تشکیل میدن که خوشوار اینها دیده میشوند، که در پارسی به این ستارگان پروین میگویند. در کلام عرب به اون ستارگان اول، به اون مجموعه اول بنات النعش میگویند. بنات النعش یعنی دخترانی که جنازه پدری را دنبال میکنند و تشییع میکنند. اون مستطیل رو به تابوت تشبیه میکنه کلام عرب، و اون ستارهای دنبالش هم دخترکانی هستن که اینها به تشییع جنازه بابا آمدن، دارن جنازه رو میبرند، میشه بنات النعش. پروین یا ثریا یا النجم در کلام عرب، که هر کدام از اینا در ادبیات هم خیلی به کار برده شدن و جایگاهی دارن. این بیت رو توجه دارید: و کننا فی التحاد کالثریا و سیرنا الزمان بنات نعش، ما یه روزی در اتحاد و دوستی مانند ثریا بودیم، آنچنان پیوسته خوشمار با هم بودیم. و سیرنا الزمان بنات نعش، اما چه کرد روزگار؟ روزگار کاری کرد که ما مانند بنات نعش شدیم، پراکنده شدیم، متفرق شدیم از یک دیگر، اون اتحادمون رو از دست دادیم. این دو رو هم شاعران زیاد در شعرشون به کار بردن، چه در پارسی چه در عربی. اغد سریاوی من از هم گسست، وقتی که شاعر میخواهد حکایت حال پیری خود بگوید، اغد سریای خود را میگوید که گسسته است. دندان را به اون اغد سریا میگویند، دندان ها را به اون از پیوستگی و این چینی که دارد و مثلا وجود دارد. کلمه النجم اگر ال را به اصطلاح علی که در آن وجود دارد این را علامت عهد بدانیم، یعنی از ثریا، یعنی خوش پروین، یعنی ستاره پروین، مجموع ستاره پروین. و خود این ستاره جایگاهی داشته است. چند ستاره در قرآن کریم اسم اختصاصی دارند، یکی این ستاره است. عده‌ای از بزرگان میگویند که مراد از اینجا النجم یعنی سوگند به ثریا. یک گروه دیگر میگویند که چرا دایره رو زیر کردید؟ نه، این ال ال عهد نیست، این ال جنس است، بلکه خداوند سبحان در اینجا به مجموع نجوم آسمانی قسم یاد میکند که شاید این قول بهتر است. و نجم ازا و هوا، سوگند به ستارگان آسمانی، تک تک اینها، به تک تک اینها قسم. ازا و هوا، هنگامی که یا صعود میکنند یا صعود میکنند، هنگامی که یا به زیر کنند. کلمه هوا رو هم عرض کنم تا من در مجموع بتوانیم معنا کنیم آیه اول و معنای آیه اول. دو منظر مبارک عزیزان، خود کلمه هوا دو معنا دارد. یک معنا هنگامی که انسان از بلندا به زیر می آید این را هوا می گویند. هوی هوا یعنی از بالا به زیر آمدن. نقطه مقابل این هم وجود دارد، هنگامی که انسان از بلندی بر می خیزد، از الفاظ ازداد این کلمه در کلام عرب، باز هم می گویند هوا، هوا فلانو، یعنی سرکشی کرد، بلند شد، ارتفاعی پیدا کرد. ستاره هنگامی که طلوع میکنن میگوین هوا النجم، هنگامی که غروب میکند میگوین هوا النجم. به صعود و نزول، به طلوع و غروب، به بلندی و به بلند شدن و نشستن، به هر دو هوا گفته میشود در کلام عرب. و نجم ازا هوا، سوگند به تک تک ستارگان آسمان هنگامی که اینها یا طلوع میکنند یا غروب میکنند. خب این در مجموع معنای اولی که برای این بخش اول از آیه شریفه محضر مبارک عزیزان بازگو کردیم. حالا وجه این که خداوند سبحان به ستارگان، اون هم به طلوع و غروب اینها و این شیوه ظهور این ستارگان در آسمان با عنوان کلمه نجم سوگند یاد می کند بسیار است. گاه بعد قضیه همون بعد ابتدایی خلقت این ستارگان است، یعنی خداوند به آفرینش این ستارگان، به حدوث این ستارگان قسم یاد می کند که داریم در قرآن کریم. به اون شیوه خاصی که عظمتی که حضرت باری تعالی در ابتدا امر آفرینش این کیهان و این اجرام کیهانی قرار داده است. اولم یرا الذین کفروا ان السماوات والارض کانت رتقا ففطرناهما. اون رتق و فتقی که در این مجموعه بوده است، اون پیوستگی که خداوند سبحان این رو به گسستگی و سماع بنیناها بعید و انام موسعون، اون وسعتی که خداوند سبحان با انفجار عظیم در آسمان و در مجموعه کهکشان و نجوم با ستارگان آسمانی قرار داده است، در اصل حدوث اینها هرچی انسان فکر میکند عزیزان، معادلات، محاسبات، فیزیک فضا قوغا کرده است در این سالهای اخیر، این در میزنه اون در میزنه. شما ملاحظه فرمودید برای این پدیده خورشید گرفتگی مثلا چه محاسبات و چه دقتهایی، چه سرمایه گذاریهایی، چه خرجهایی شد، چه هزینه‌هایی صرف شد که به یک گوشه‌ای از اسرار خورشید کمی بتوانیم از تاج خورشید تصویرهای دقیق‌تری داشته باشیم، که تازه می‌خوایم بفهمیم مثلا بعض از حجم‌های خورشید را و بعض از زمانبندی‌های سیر کاری این سیاره را مثلا فرض. این هست در اصل وجود این ستارگان خداوند سبحان توجه انسان‌ها را به آنها به عنوان یه آیه قدرت جلب می‌کند. اشاره کردم یکی از اسباب سوگند قدرت است و نجم اذا هوا. بنگرید ببینید خداوند چه کرده است در اصل وجود این ستارگان آسمان، محل کلام و سخن و توجه برای شما انسان هاست. یک، گاه ممکن است سوگند خداوند سبحان به ستارگان از باب عظمت در ابتداء خلقت اینها نیست، به لحاظ منافع اینها اظهاراً به نعمه، به خاطر نعمتی است که اینها برای بشر دارند، به خاطر فواید آثاری است که این ستارگان برای بشر دارند، که تک تک اینها برای زمین نافعند، تک تک اینها برای سکونت و آرامش بخشی به انسان در زمین نفع دارند و مفید واقع می شوند و هر کدام نقشی در اجزاء خلقت و آفرینش خداوند سبحان دارند. خب شما بنگرید ببینید اگر محاسبات مثلا کلن، اگر ارتباط ما با ستارگان آسمان نباشد، اگر ما ارتباط با نجوم نداشته باشیم، مثلا مرخصیم، زندگی ما می خواهد. خیلی اصلا اقتصاد دنیا بر اساس نجوم است، کشاورزی دنیا بر اساس حرکات نجومی است، عبادت در شریعت بر اساس حرکات نجومی است، هدایت بر اساس حرکات نجومی است. اگر اینا نباشه که ما اصلا زندگیمون مختل میشه. و نجم اذا هوا، سوگند به این ستارگان با این خصوصیاتی که دارن، جای قسم است که خداوند بگوید به این نعمت عظیم رو مطرح کنه. و شما میدونید اصلا مبادلات و قراردادهای زندگی انسان بر اساس چه مگر گزارده میشود؟ بر اساس نجوم است. یه حدیث رو زمانی در مباحث دیگر خدمت عزیزان بازگو کردم که مجلسی در بهار دارد، حدیث را از زبان وجود مقدس امیرالمؤمنین است علیه السلام که ایشان فرمودند لابد للناس من اربعه علوم، مردم به چهار علم، هر جامعه به این چهار رکن نیاز دارد. مردم نیاز دارن به علم طب، الطب للابدان، طب رو نیاز دارن برای بدنشون، چون سلامت اگر نباشد در جامعه متاسفانه جامعه بیمار نمیتواند پویا باشد. عقل سالم در بدن سالم از قدیم گفتن و درست گفتن. خدا عافیت و صحت وجود دارد، اما در این حال انسان ها هم مرتب درگیرند با بیماری ها، به لحاظ اینکه متاسفانه سوء تغذیه دارن، الگوی به اصطلاح مصرف ندارن، شیوه مصرفشون درست نیست. از یه طرف هر روزی که ما صبح را به شب میکنیم عزیزان در خدمت شما، طبق آمار روز عرض میکنم معذرم بارکتون، 40,000 کودک در اقصی نقاط عالم از گرسنگی میمیرد و جان میدهد هر روز، هر بام تا شام، هر طلوع تا غروب. 40,000 کودک در دنیا از گرسنگی میمیرد و از گرسنگی سوء تغذیه میمیرد، جان میدهد، به خاک سپرده میگردد. از سوی دیگر فقط در یه ایالات متحده آمریکا مازاد تغذیه، یعنی اون چه از غذاشون دور ریخته میشود و ضایع میشود، طبق آمار دقیق بنگاه های خبری غرب و خود آمریکا معادل با 50 میلیارد دلار است در سال. 50 میلیارد دلار، یعنی میشه گرسنگان قاره آفریقا رو خلاصه هر یه سال یک کشورش جواب داد و تأمین کرد، کامل میشه تأمین کرد. خب این بیماریش دیگه، این مرض بزرگ بشریش دیگه. برحال ما مشکل اصلی ما چیست؟ مشکل اصلی بشر کمبود منابع نیست عزیزان، حالا الکلام یا جرال کلام شد خدمت آیان عرض بکنم، مشکل ما توزیع ناعادلانه مواهب الهی در روی کره خاک است. مشکل ما شکمبارگی جمعی از ستمگاران عالم و سلطداران عالم است، آزمندی جماعتی و نیازمندی جماعتی. متاسفانه این دو سویی است که معادلات انسانی عادلانه را در جامعه امروز بشری تحت شعاع قرار داده است و به هم میزند عزیزان. این پدیده شوم جهانی است که بشر قرن 20 بیشتر مبتلا و دچار آن شده است، این دستبندی های اقتصادی را ارزی نداریم. پس مثلا این است، جامعه نیاز دارد به طب به لحاظ اینکه سوء تغذیه دارد، جامعه نیاز دارد به طب به لحاظ اینکه امراض از در دیوار می آید. به خلاصه کار در فقه ما پیش بینی این مسئله میشه که اگر یه زمانی در جامعه طبیب وجود نداشت، دستگاه حاکمه اسلامی، دستگاه حاکمه اسلامی، دولت اسلامی موظف است، جز امور حسبیه دولت اسلامی موظف است هزینه بکنه، از بیت المال پول بده، عده‌ای را برن تحصیل کنن، طبیب بشن، بیان طبابت کنن در بین مردم و به اینها هم پول بده کاملا تامینشون کنن. این به عنوان واجبات نظامیه در فقه پیش بینی اون شده است. نکته دومی که نیاز دارن مردم به اون، الفقه للادیان. جامعه اگر میخواهد خدایی باشد، اگر میخواهد دیندار باشد در ادیان الهی، یک بخش از اون بخش احکام الهی است. تمام دین احکام نیست، تمام دین ما خلاصه در احکام نمی شود، اما احکام وظایف روزمره ماست. ما یه وظایفی داریم در برخورد با اشیاء بیرونی و موارد بیرون که فقه متصدی بیان این احکام است، متصدی بیان این. اگر جامعه می خواهد دینداری کند نیازمند به فقیه است. جامعه نیاز به فقه دان دارد، لیتفقه و فی دین می خواهد. باید خلاصه جماعتی باشن که فقه را از اول طهارت تا دیات بدانند و ضعف مردم بگوین. همه مردم که نمیتوانند فقیه باشن، اینجا مسئله همینه. باز میگن دا اگر نبود در جامعه، اینجا واجب و لازمه که به زور واجب عینی میشه. اگر بودند جماعتی واجب کفایی است، یعنی به اندازه کفایت دروند. اگر نبودند واجب عینی میشه، باید جماعتی برند و دنبال این قضیه و خلاصه کار فقه رو تحصیل کنند. و اینها لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، و اینها مطالب رو هنگامی که می آیند برای مردم بازگو کنند، دستاورد خودشون رو در اختیار جامعه قرار بدهند. سوم، النحوال حفظ اللسان. جامعه نیاز به علم دستور زبان دارد، گرامر می خواهد، صرف و نحو می خواهد، به لحاظ این که می خواهد سخن بگوید. و امتیاز عمده انسان آن است که علمه البیان، خداوند به انسان بیان داده است، خداوند به انسان قدرت نطق داده است. پس چه خوب است که ما بتوانیم درست صحبت کنیم، ما مقاصدمون رو طبق اون دستور و آدابی که در گفتار وجود دارد بازگو کنیم. زمانی عرض می‌کردم محضر مبارکزان، از افتخارات شیعه آن است که اساساً علم صرف و نحو به معنای دقیق کلمه، مبدع اون در کلام عرب، وجود مقدس مولا الموحدین امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه، صلوات و سلام می باشند. حال امیر هدفشون اولا و به ذات عمدتا حفظ صیانت و قرائت درست و توجه انسان ها به قرآن کریم بود، و اونگاه به تبع خود اون شیوه گفتار و صحیح و درست. ان نحول حفظ لسان در هر زبان نیازمند به آنیم که آشنا باشیم. چهارم آنیست که مربوط به بحث ماست، ان نجومال معرفت ازمان. جامعه نی همون منبری که نیاز به علم دارن، نیاز به علم نجوم دارن، نیاز به آشنایی با کواکب دارند، به معرفت الازمان. چون اگر زمان نباشد، شناخت به زمان در جامعه نباشه، مردم دچار مشکلند. عرض کردم اقتصاد جامعه بستگی به زمان دارد، ما اگر زمان شناس نباشیم معادلات اقتصادی هم زیر سوال میرود. دیگه نمیشه وعده سر خرمن داد، گفت اند دیاس اند الحساب، وقت خرمن کوبی، و میگفتم قبلا نمیشه. اند قدوم الحاج، هنگامی که حاجیان بیایند بدهی شما میدهیم. اند قدوم المسافر، وقتی که چشم ما به جمال مسافرمون روشن شد، بعد پولتون میدهیم، حسابتون میکنیم. اینه میشه اینها. باید معادلات و مبادلات در اساس زمان باشد. آفتاب تا آفتاب باید تعیین بشه، باید زمان شناس باشه، باید نجوم بدانیم، آگاه به این حوادث خلقت باشیم و آگاه بر اساس این زندگی کنیم در معامل، در عباداتون. مگر غیر از این است؟ دو واجب عمده در شرع مقدس اسلام، نماز و روزه، شما بستگی به چه دارد؟ اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق الليل. اگر شما درست نصف النهار شناس نباشید، میتونید وقت فضیلت ظهر را بدانید؟ مگر دیگران براتون بگن؟ بلا خودتون نمیتونید بشناسید. اگر شما درست نشناسید اون حائل چه حالتی باید داشته باشد، میل خورشید به چه کیفیتی باشد، علو و عالی چه باشد، اسفل سافل چه باشد، اون بحثایی که در نجوم وجود دارد در مورد خورشید، اگر تو کسی اینها رو دقیق ندارد که نمیتواند این مسائل رو بفهمد. فرمود نیاز دارید اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق الليل، و در کنار اون مسئله روزه. صوم للرؤیه و افطر للرؤیه. شما در روزه سر کارتون با ماه است، در نماز سر کارتون با خورشید است. النجم و الشجر، خلاصه خورشید و ماه هر دو رو شما نیاز دارید به عنوان اینکه اعمال عبادیتون با اینها مرتبط میشن. پس بنابراین ما نیازمند به شناختن نجومیم. البته این وجود دارد که در بحث نجوم ما دو بحث داریم عزیزان، یعنی نجوم، دو نجوم داریم ما. به اصطلاح امروز ما یک آسترولوژی داریم و یک آسترونومی داریم، یک طالع بینی داریم و یک ستاره شناسی داریم. اینو در فقه خدای رحمت کند شیخ بزرگ انصاری در کتاب مکاسب محرمه وقتی وارد می شود به تقسیم نجوم و علم نجوم، در اونجا مطرح می کند بر اساس اسانید درست و حسابی که ما دو نجوم داریم، یک نجوم ازمانی داریم، یک نجوم احکامی داریم. نجوم احکامی باطل است و آموزش آن حرام در شرع مقدس اسلام. مثلا این علم، علم باطلی است. چیه نجوم احکامی؟ این که ما به وضعیت کواکب حکم کنیم در سعادت و سعادت و شقاوت انسان ها. این که ما بگیم ما کی به دنیا آمده است، میگن در فلان وقت به دنیا آمده است. میگیم ها این وقت تقابل نیرین بوده است، مقابله بوده که مریخ مقابل مشتری بوده. اگر بچه زمانی به دنیا بیاد که مریخ مقابل مشتری باشه، این چنگیز مغول میشود، خونریز میشود، چون تقابل نیرین بوده است. مریخ صفت میشه، سرخ صفت میشود، خون صفت میشود. یا اگر تقابل نیرین به این شیوه نباشد، اونجا باشد که خلاصه کار سعد اصغر نباشه، سعد اکبر نباشه، بلکه نحس اصغر باشه، اینجای بچه بچه شومی میشه، این که بیاد این سر مادرش و پدرش میخورد. خلاصه کار این مثالی که وجود دارد در طالع بینی مطرح بوده است، از قدیم بوده. امیرالمومنین داره حرکت میکند، اومد بیرون به سوی نهروان میرود، رسید یه مردی در نهج البلاغه است، یه سید مردی یقال له دهقان، بهش میگفتن دهقان، نجومدان بود، نجوم احکامی میدانست، از این مسائل بلد بود. اومد جلو گفت آقا من خیرخواهانه به شما میگویم، نرید به این میدان. من امروز صبح در تاله نگاه کردم، در تاله شما در این میدان اگر امروز برید شکست میبینم، فردا برید موفقید. امیرالمومنین فرمود به خدا قسم همین امروز میرم، همین الان میرم و بزرگترین موفقیت عمرم رو هم در جنگ تو همین میدان خواهم یافت. حال خواهید دید، بدان که میرم به سوی این میدان و در این جنگ اونچنان پیروز میشم که جز 10 نفر بقیهشون از دم تیغ ما نمیتوانند بگذرند. همینجا به کرامت مولویشون امیرالمومنین این مطلب رو هم گفتن و همان شد. موفق در این جنگ علی بن ابی طالب با نهروانی ها بود، به سوی نهروان حرکت کردن، موفق شدن، بیش از 10 نفر فرار کردن، 10 نفر بیشتر فرار نکردن. نجوم احکامی در شرع مقدس اسلام باطل است، اما نجوم ازمانی وظیفه است، باز زمان شناسی کرد و نجوم را دانش. پس بنابراین ما میبینیم که نفع نجوم در زندگی انسان این است. ما تجارتمون به اون بستگی دارد، اقتصاد و کشاورزی ما به اون بستگی دارد، عبادات و تشریعیات ما به اون بستگی دارد، گاه ادب و شعر ما بستگی به اون دارد و خلاصه جایگاه عظیمی در این باب دارد. و در یه گستره وسیعی میبینیم منافع و اون فائده هایی که خداوند در نجوم و در ارتباط نجوم آسمانی با ما انسان ها قرار داده. لذا جا دارد خداوند بگوید و نجم اذا هوا، ذهن ما را به این پدیده مشخص کند. از سوی دیگر این طلوع ها و غروب ها انسان را به خود می آورد. مگر نشنیدید هنگامی که ابراهیم با اون جماعت سخن می گفت، فلما رأى الشمس، هنگامی که خورشید را دید چه گفت ابراهیم؟ گفت هذا ربی، اینو در جای خود صحبت کردم خدمت عزیزان. فلما افل، وقتی که این خورشید غروب کرد گفت ها انی لا احب آفلین، من آفلین رو دوست نمی دارم. این غروب و طلوع ها، هر طلوعی یه زندگی است و هر غروبی یک مرگ است، هر طلوعی یه درخشندگی و علو است و هر غروبی یک زوال و نیستی است، و اینها مدام برای انسان تکرار میشه، مدام خداوند سبحان اینها رو به گوش انسان ها میزند و به چشم انسان ها نشانشون میدهد. و عظمت ها وجود دارد در این مسئله، در احتساب اینها، در حساب دقیق این مسائل، در ریاضی آفرینش نجوم، صدها حکمت خداوند سبحان وضع کرده است و قرار داده است، در انهدام این کرات آسمانی که یکی از معانی هوا می شود و ازن نجوم تفرت، هنگامی که این نجوم نثر می شود. ببینید در سوره مبارکه واقعه خداوند قسم یاد می کند که در قرآن ما این قسم رو کم داریم، فلا اقسم به مواقع النجوم، سوگند به موقع نجوم. موقع یعنی چی؟ انه لقسم لو تعلمون عظیم، انسان ها اگر بفهمید این از قسمه های بسیار عظیم است. ای توشیبه ما نداریم در قرآن، اینجا خدا گفته باشد انهو لقسم الله تعالی منعظیم، بعد انهو لقرآن الکریم، برای اثبات قرآن میبریم قسم را خداوند. این مواقع و نجوم چیست که در قرآن به عنوان قسم عظیم معرفی میشود؟ موقع یک معنای اون یعنی برخاک افتادن، یعنی نابود شدن ستارگان. سوگند به نابودی ستارگان که انگامی که عمر ستاری به پایان میرسد تکه تکه میشود، میلیون میلیون قطعه میشود و متراکم در فضا پراکنده میگردد، چگونه منهدم میشه و پودر میشه عمر هر ستاره که به پایان میرسد. لا اله الا الله. این آیه مباحثی است، مثالی است که خدا میداند عزیزان توجه به تعمق به اون هاست که خداوند سبحان میطلبه در قرآن از ما انسان ها. و نجم ازا و هوا، سوگند به نجم هنگامی که ازا و هوا، هنگامی که چنین حالتی را پیدا میکند و اون حالت یا صعود ستارگان یا خلاصه کار غروب ستارگان. مجموعه این مسائل از باری تعالی متذکر میکند و هشدار میدهد. پس معنای اولی که در این کلمه نجم در اینجا داریم، این ستاره، این روئیدنی آسمانی. حالا این روئیدنی آسمان ممکن است مراد از این روئیدنی یه رویش خاص و یه ستاره خاص باشد، ستاره سوریاس و نجم ازاها و سوگند به اون ستاره سوریا و پرلین، یا آن که مجموع به کل ستارگان است. خداوند سبحان مجموعه ستارگان رو بد نظر دارد و به مجموعه ستاره قسم یاد میکند. خب یا به لحاظ وضع خاص آفرینش این ستارگان، یا به لحاظ پایان امر اینها، یا به لحاظ نعمت وجودی و نقشی که این مجموعه در زندگی انسانها دارند. این عنوان معنای اول و احتمال اولی که در اینجا وجود دارد. احتمالات دیگری هم در زیل آیه شریفه وجود دارد که حال بس است امشب خدمت پایان همین مقدار سخن بگوییم. انشاءالله فردا شب محضر مبارک سروران گرامی ادامه بحث رو بیشتر محضر مبارکتون تقدیم می‌دارم. حالا این احتمال اول، احتمال دوم نجوم زمینی است، احتمال دو سوم نه نجوم زمینی است، نه نجوم آسمانی است، نه نجوم ملکی است، بلکه نجوم ملکوتی است. احتمال چهارم، احتمال پنجم، خدمت خواهیان عزیزان یه مروری انشاءالله در اینها خواهیم داشت و با هم گفتگو می‌کنیم. و نجم اذا هوا، سوگند به این ستارگان هنگامی که بر خاک بیفتند، هنگامی که غروب میکنند، هنگامی که عمر اونها به پایان میرسد و تمام میشود. سوگند به اون نجومی که اینها خورشیدند، الان این در جای خودش خواهیم گفت، باز میدرخشند در جامعه بشری و انسانی و بعد اینها بر خاک میفتند. اما اشعار زیبایی به امیل داریم که نجوم و سماوات به عرض فلاتی، اینها ستارگان آسمانند، صدیقه تاره که بر روی خاک افتاده اند. و نجم ازا هوا، سوگند به نجم هنگامی که هوا غروب می کند و بر خاک می افته. خب انشاءالله ادامه آیات رو منظر مبارک عزیزان فردا شب به سمع مبارکتون خواهیم رساند و تعقیب میکنیم. روز سوم از شهادت صدیقه طاهره و زهرا مرضیه بود. از اون غم سنگینی که با قلب وجود مقدس ولی خدا امیرالمؤمنین خود میداند چه کرد و چه آثاری را بر جان امیرالمؤمنین باقی گذارد، که بارها طلب می کرد از خداوند سبحان که خدایا گریه من بر آن است، مخافت انت طول حیاتی، ابکی مخافت انت طول حیاتی، می ترسم آن که عمر علی طولانی باشد بعد از فاطمه و بعد از زهرا. جسم نازنین و درون خاک قرار داد، خاک بر روی تربت زهراء مرضیه امیرالمؤمنین پاشیده است و ریخته است. فلما نفذ یده من تراب القبر، دست رو امیرالمؤمنین از خاک قبر زهراء تکانی داد. اما حاجب هل و حزن، به تعبیر من یک مرتبه عمر مصیبت بیشتر خودش رو برای علی نشان داد. هنگامی که فکر میکند امیرالمؤمنین چه چیزی را زیر خاک نهاده است، و به خانه برمیگردد که در آن خانه دیگر فاطمه و زهرا وجود ندارد، دیگر صدای مناجات فاطمه سحرگاهان در این خانه شنیده نمی شود و
به ملائکت الله برای عرض ارادت به زهرا مرضی هر صبح و شام بر این خانه وارد نمی شوند. صدای ناله های علی کنار قبر زهرا برخواسته از گاه نگاهی می کند به قبر نبی مکرم با پیغمبر شکایت می کند، گاه کنار قبر زهرا به خود زهرا مرضیه خطاب می کند، تا اون که علی ابن ابی طالب دیگه توان بلند شدن از روی این قبر رو ندارد. دست و بازوی توانمند فاتح قیبر رو باید بگیرند و از کنار قبر زهرا بلند کنند. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.